سمه دارن
قرینه بر ذل قرینه مقدم میشه چون که از هر یا نست بر ذل قرینه که ظاهره. ببینیم اصلا قرینه و ذل قرینه به دنبال ظهوره، درست یا نه؟ پس بنابراین هم عبارتهای آقای مظفر رو استخراج میکنید. آقای مظفر چندین عبارت داره، یک جا گفته از باب از هر بر ظاهر، یک جا گفته از قرینه بر ذل قرینه، تقدم قرینه بر حتی اگر قرینه از هر، حتی اینجوری، حتی اگر قرینه از هر نباشد، درست یا نه؟ و یک جا هم که گفته که باز هم گفته نه من دنبال قرینه و ذل قرینه هم، درست یا نه؟ عبارتهای آقای مظفر رو 3-4 جا هست، درسته؟ و اینها رو برای ما استخراج بکنید این عبارتها و جواب این سوال رو برای ما بیارید که نهایتاً آقای مظفر باید قائل به چی بشه؟ قائل بشه به تقدیم ذل قرینه بر ذل قرینه، یعنی خود این تقدم موضوعیت داره یا از باب تقدیم از هر بر ظاهره، یا اصلا این دوتا با هم ملازمه دارن و هیچ مشکلی هم ما نداریم. ملازمه رو که نمیتونیم بپذیریم چون که ایشون تصریح داشتن که حتی اگر این انشالله این سوال رو تحقیق بفرمایید، فردا برای ما این جواب رو بیارید، عبارت ها رو از خود کتاب های مصطفی این رو هم نمیخواید برید، یعنی نمیخواید برید منظورم اون واجبی که ما میخواییم. حالا اگه کسی هم این تحقیق کنه نظرات دیگران، کتاب های دیگر رو هم مراجع کنه، ولی سوال رو میخوام براتون جا بیفته که این سوال در واقع جوابش هم ما دادیم، جوابشو دادیم، مبانی جوابشو کامل توضیح دادیم. الان شما باید یک کم تأمل کنید، یک کم تأمل بفرمایید، معلومات سابقتون رو به کار بگیرید، ببینیم تولید حاصل میشه یا انشاءالله میشه. خب الان ما باید ببینیم، الان نهایتاً آقای مظفر باید قائل به چی بشه طبق صناعتش و قائل به چی بشه طبق قفلتش، درست یا نه؟ یا نه ممکن است ما بتونیم یک وجهی درست کنیم بعد آقای مظفر، مثل قضیه رجل همدانی بود که یه دفاعی ما نهایتاً از آقای مظفر، یعنی گفتیم سیستم ایشون روالش مشکلات مشکل نداره اون عبارت ها، اگرچه ما قبول نداریم ولی الان این رو برای ما انشالله تحقیق. این یک سوال، پس این سوال برای فردا انشالله آقایون در یک نوشته این رو بنویسن، عبارت ها رو بنویسن و اظهار نظر کنن، تأمل هم بکنن در معلومات سابقشون که انشالله ببینیم خدا. خب این رو نکته بعدی، ما وارد یه بحث جدیدی شدیم، این بحث بسیار بحث مهمی و اون این که فرق تخصیص با نسخ چیه؟ در واقع این سواله، فرق تخصیص با نسخ. اول سوال مسئله رو بنویسیم، یادتون سوال مسئله؟ بگید من بنویسم. سوال مسئله چی بود؟ سوال مسئله مباحثه کردید که انشالله جناهای مختلف مباحثه شده دیگه انشالله. خب بگید آقا
علم داشتیم.
آقای مقدم بگو عینک تو خود درست کردی الحمدلله دیگه. الان شما کمکشون کنید. بله سوال رو بگو حاج آقا. بگو
علم داشتیم به تاریخ جفت،
بگو آیت داده
یا علم نداشتیم یا علم به یکشون داشتیم، بعد این سه تا حالت میشد.
بگو تفکر آقایون مباحثه، مباحث بدون مباحثه نباید بیایید سر در، حتما باید مباحثه بکنید و الا خیلی بالاخره وقتتون تلف میشه. بس سوال مسئله
یا علم داشتیم به
علم به چی؟
تاریخ هر دو،
تاریخ
هر دو علم داشتیم،
صدور
هر دو این
در واقع عام و خاص علم داریم، به تاریخ صدورهام علم داریم. خیلی خب دومی چی؟
یا به هیچ کدوماشون علم نداریم،
عدم علم به هر دو. خب
یکشون علم داریم به یکشون علم نداریم. علم به یک طرف داریم،
علم به یک طرف. خب
اون حالا اون اولی که علم داشتیم یا علم داریم به تقارن هر دو،
تقارن
معن
هر دو.
پس حالا یا علم داریم به تقدم عام، تأخر خاص،
تقدم عام بر خاص،
اونم برعکس،
تقدم خاص
بر عام.
بر عام که چند صورت میشه؟
پنج
صورت دیگه. خیلی خوب، اینا صور عام و خاصن. آقایون میگن که قبل از این که من وارد تعیین تکلیف هر کدوم از این صور بشم که بگم کدومش تخصیصه، کدومش نسخه، کدومش امکان داره هر دو باشه، یعنی دیگه ما مجمل میشه برامون، یا مثلا راه دیگه پیدا میشه. تعریف نسخ چیه؟ میدونید ما یک ناسخ داریم و یک منسوخ. منسوخ دلیلی است که در واقع منسوخ بیان کننده حکم واقعی دارای امد و مدت. منسوخ حکم واقعی رو بیان میکنه، حکم ولی حکم واقعی که چی داره؟ امد داره، زمان داره. وقتی زمانش رفت حکم چی میشه؟ با این تعریف منسوخه، امدش تمام میشه. منسوخ یعنی عمدش، عمد حکم تمام میشه. ناسخ خود به خود تبیین کننده، ناسخ در واقع تبیین کننده پایان چیه؟ عمد حکم منسوخه. میگه دیگه این حکم منسوخ رو بشه اعتراض، این حکم تمام شد، عمدش، عمد این حکم تمام شد، ما میخواییم حکم جدیدی. الان انشاءالله شما بحث‌های نسخ رو در جلد دوم مفصل میخونید که آیا نسخ در قرآن به چه شکل هست. سه قسم نسخ داریم: نسخ در تلاوت، نسخ در محتوا، نسخ در هر دو. درست یا نه؟ آیا مثلا فرض کن آیه ای از قرآن برداشته شد یا نه، آیه تو قرآن هست هم ناسخش هم منسوخش، یا مثلا الی آخر. و این بحثا زیاده، سنی ها خیلی بیشتر این بحثا داره، ما کم ناسخ و منسوخ داریم. در پس بنابراین ما یه بحثی داریم که اشکال نداره بعضی از احکام واقعی که دارای عمدن، عمدشون که تموم شد یک ناسخی میاد و اونا رو چکار میکنه؟ کنار میزن. این شد ناسخ و منسوخ. درست یا نه؟ الان آقایون میگن که اگر هر دو با هم مقارن بودن، آب مخار، قطعا اینا ناسخ و منسوخ نیستن، چون ناسخ و منسوخ باید یه فاصله ای داشته باشه، پس قطعا این تخصیصه. این صورت اول چیه؟ تخصیص نه، تخصیص هر دو. الان اینجا یه بحثیه، الان آقای مظفر، بعضی ها میان میگن عام یه حکم ظاهریه، درسته یا نه؟ خاص حکم واقعیه، درسته؟ ما فعلا میگیم که عام و خاص اگر با هم اومد هر دو حکم واقعی هست، هر دو حکم واقعی. ولی حجیت عام در چه قدره؟ ما عدل خاص، ما این رو تا حالا یاد گرفتیم، لذا میتونیم عام فی ما عدل خاص حجتون. عام فی ما عدل خاص حجتون یعنی چی؟ یعنی حکم واقعیه دیگه. پس بنابراین اگر الان فعلا اونایی که نسخ نیستن رو تعیین کنیم که نمیتونن نسخ باشه،
تقارن منفصله.
تقارن عرفی، نه اینکه حتما در یک لحظه، تقارن عرفی نه در همون کلام صد روزه. مثل الان قانون در مجلس شورای اسلامی مثلا قانون تصدیق میکنن پایینش مینیسن تبصره. این منفصله یا متصله؟ یعنی منفصل میتواند در آن واحد هم بیان بشود، اشکال نداره، بستگی به کیفیت بیان ما داره. آیا ما به شکل متصل مثلا به شکل استثناء میاریمش یا به شکل منفصل یعنی تفسیر؟ الان هم شما همین قوانینی که شما مثلا میرید مراجعه میکنید یه آیین نامه نوشته ماده یک بعد دلش نوشته تفسیره، این چیه؟ عام و خاص منفصله. تقدم عام برخواست، صورت دوم، اول عام صادر شده خواست بعدن صادر شده. الان این تقدم عام برخواست یا دو حالت داره، دو حالت چه میگید؟ یا قبل العمل یا بعد العمل. یعنی یه بار من فرصت عمل پیدا میکنم، یعنی عام میاد مردم هم بهش عمل میکنن، درست یا نه؟ این نیست. اول اون صورت میگن اگر عام قبل از عملش منفصل بیاد، یعنی خاص بیاد، میگه اینم نقض نیست. چرا؟ چون بازم فرصت پیدا نکردن بهش عمل کنن. ببین فلسفه نقض چیه؟
مدتی
به منسوخ عمل کنن. وقتی عملش تمام شد، اگر اینقدر مثلا منفصل فرض کنید در دو روز یک روز بالاخره آمد که فرض کنید که فرصت عمل پیدا نکردی، این در واقع چیه؟ این هم تخصیصه. این چون فرصت عمل پیدا، در تخصیص نیازی به فرصت عمل، قید فرصت عمل در تخصیص نیست. خیلی اینه. الان صورت مشکل اینه، اگر عام آمد فرصت عمل هم پیدا شد، چندین ماه چندین سال مردم به این عمل کردن، بعد خواست آمد، آیا این تخصیصه؟ خیلی از تخصیصهای ما اینجوریه، آخه نگید زود نه، خیلی از تخصیصهای ما اینجوره که خواست عام کی اومده؟ زمان مثلا امام صادق علیه السلام. خواست کی اومده؟ دوره امام رضا یا امام حسن عسکری علیهم السلام. خب خیلی از خواستای ما اینجوری هن، زود نگید سنه. در اینجا آقایون گفتن این اصعب الصوره، این خیلی سخته. چرا خیلی سخته؟ چون که در اینجا، یعنی اینجوری گفتن، اول گفتن که نسخش اینجا واجب، از باب نسخ هیچ مشکلی، بگیم این عام عمدش مثلا 100 ساله، 100 سال که تمام شد، امام حسن عسکری علیه السلام تفضل فرمودن و خاص رو یعنی نسخ رو برای ما بیان فرمودن چون عمد تمام. پس در حمل این صورت سوم بعد العمل بر نسخ هیچ مشکلی نیست، ولی در مورد تخصیص و این که بگیم این تخصیص مشکلاتی هست. یکی از مشکلاتی که گفتن همین بحث این که بیان حکم بعد وقت الحاجه، گفتن این قبیحه، حکیم از حکیم صادر، چرا قبیحه؟ نه نه، بیان الحکم بعد وقت الحاجه. معادل خاص، نه نه ببین، خاص تو نگفتی،
اگر
یه نه نه ببین، بعد وقت الحاجه یعنی چی؟ بعد وقت الحاجه یعنی شما حکم رو به مردم نگفتی، مردم رو در جهل نگه داشتی. و همین لذا میگم پس بگیم نسخه. اگر گفتیم تصدیقه، اگر گفتیم خاصه و تخصیصه، چی پیش میاد اینجا؟ چه مشکلی پیش میاد؟ مشکله در واقع بیان الحکم بعد وقت الحاجه که از حکیم صادر محاله. بعضی ها اینجور توجیه کردن، البته این نکته رو توجیه کردن، گفتن که بعد وقت الحاجه محاله در صورتی که میخواد اقراء به جهر کنه، ولی یه جاهایی ما مثلا تدرج در بیان احکام داریم، تقیه داریم، یه وجوهی داریم که بیان حکم بعد وقت الحاجه رو چیکار میکنه؟ جائز میکنه. خود پیغمبر اسلام در دوره پیغمبری خودشون و نبوت خودشون احکام رو در روز اول بیان نکرد، بهش میگن مصلحت تدرج در بیان احکام. میبریدن اینا تازه مسلمون بودن، هنوز فضا نبود، لذا به تدریج. مثلا میگن خمس فلان تاریخ از بعثت تشریع شد، از هجرت. حج فلان تاریخ بود. نمیدونم نماز، همه نمازها هم اول نبودن، با تدریج. به این میگن تدریج در بیان. یا تقیه، تقیه بله. باشه خجا... یعنی چرا بعد اون وقت؟ به خاطر تدریج جواب دارید میدید. نه نه نه، اگر ببین اگر من یقین کردم یه مولایی امروز باید به من بگه برو مثلا این کار رو بکن، بهم نگه و من رو در یک جهلی قرار بده، و چون احکام دوم احکام برای چی عمل میکنی؟ برای سعادت انسان. خب همین، لذا مولای حکیم پس وقت حاجت از صادر نمیشه. پس ما حمله بر تخصیص نکنیم، حمله بر چی کنیم؟ بر نه. اشکال اون وریا، این وریا جواب دادن که اولا تأخیر بعد وقت الحاجه نیست. چرا؟ چون یه سری مصالحی ما داریم، مثل مصلحت تدرج. یعنی الان مردم زمینه ندارن، باید احکام رو به تدریج بهشون گفت. ها؟ اصلا بعضی از احکام رو ما داریم که ائمه معصومین گفته شده، اطلاع دارن، ولی کی ابلاغ میشه به مردم؟ زمان ظهور. که همین جاست که اون بحث از همین جا آخوند شروع کرد که مراحل حکم رو عوض کنه. امام هم ادامه داد که اون مراحل حکمی رو امام درست کرد که با خاتمیت سازگاره. چون اگر بگیم بعضی از احکام در زمان امام زمان ظهور میکنه در حالی که پیغمبر اینها رو نفرموده، خب این با خاتمیت جور در نمیاد. اولا ثانیا با اون روایت که پیغمبر این میفرمود که من همه حلال و حرام ها رو تا روز قیامت به شما گفتم، اینجور در نمیاد. پس ما مجبوریم بگیم این گفتن یه توجیه کنیم، این بحث مراحل حکم رو یک شکلی بیان کنیم که با خاتمیت و با سیستم ما در مهدویت و اشکالاتی که به ما میگیرن سنی ها در بحث ظهور امام زمان یا بعضی اینا همه اینجا حل میشن. یک بحث بسیار خوب و دقیق که آخوند شروعش کرد. دقیقا آخوند این رو داره در کفایه، ولی امام تکمیلش کرد. حالا اینا هم بحثای خیلی خوبی هست، ببینید یه فرصتی بشه بگیم برای. خیلی. پس بنابراین الان ما اینجاش کار میکنیم. پس آقایون گفتن این، جواب دادن، بعد گفتن این رو میتونیم بگیم تخصیصه. چرا میگیم تخصیصه؟ گفتم بگیم تخصیص از باب این که اون عام حکم واقعی نیست، حکم ظاهری. یه حکم ظاهریه که موقت بیان شده تا خواهد به هر دلیلی برسه. پس بنابراین، ولی نهایتا آقایون گفتن حال الان اگر امر دائر شد بین عام تخصیص و نه، چه کار کنیم؟ کدوم رو ترجیح بدیم؟ این رو انشالله الان یکم عبارت بخونیم بعد براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول صورت اول رو بخونیم. از سورة الاولى اذا کانا معلومه تاریخ مع العل به تقارن هما عرفن فانه لا مجال لتوهم النسخ فی هما. اگر اینها معلوم و تاریخ باشن، علم هم داشته باشیم که با هم صادر شده باشن. البته میگه تقارن، تقارن عرفیه ها، تقارن تقارن عرفی. قطعا اینجا مجال نرد نیست. چرا مجال نرد نیست؟ چون اصلا فرصت عمل وجود نداره. تعریف نرد اینه دیگه. مثلا میکنیم، مثلا اینا، ولی منظورم این تقارن نیاز حتما متصل باشه، منفصل هم میتونه باشه.
بخوام بگه بخوام مداد سه فصل میگه زمان عمل مثل الکتروز دیگه تقارن عرفی یه مداد بایدیم باشه به نسبه تقارن عرفی باشه مثلا در یک کلام مثلا یک ساعت این روی که اما تو این یک ساعت فرصت عمل
نه نه فرصت عمل ربطی به این نداره. ببینید فرصت عمل صورت بعدیه به این که مثلا فرض کنید یک جوری اون خاص مثلا اون خاص چیه؟ اون عام چیه؟ میگه برید مکه. با رفتن مکه یه سال طول میکشه. یه ماه بعد خاص اومد. پس اول عام اومد، خاص بعد عام اومد. تقارن نداشتن ولی فرصت عمل هم پیدا. فرصت عمل بستگی به دستور داره. دستور این نیست که فقط مثلا سریع صدقه بده یا نماز بخون. دستورات مختلفه.
همون 30 ساعته. اگه
اگر میخوام بگم ملازمه ای نداره پس یه جاهایی ما میبینیم با این که تأخیر هست ولی باز هم فرصت عمل هست یه جا هم فرصت عمل نیست بستگی به حکم داره عرفیه حاج آقا تقارن عرفیه همین مثلا فرض کن یا عام متصل تخصیص منفصل یا این که نه منفصل در یک روایت داری در یک روایت اصلا ما داری درسته یا نه؟ یه روایت داریم، روایت هایی داریم که عام و خاص در همون روایت هست. ولی منفصل ها، یعنی دو جمله داریم این نوع روایات و مثالش هم در عقلا مثل همین قوانین الان آیین‌نامه‌ای الان که تفسره همون وقت بعضی وقتا تفسره کی صادر میشه؟ پیش میاد دو سه سال بعد. یعنی قانون عمل میکنن مشکلاتش که مشخص شد تفسره این ولی این کجا در مقننین اور چیز بشریه امکانشو میخوام بگم مشکل نداره مختصر بله دیگه این که یعنی دو تا باشن از هم اولا منفصل متصل درست از صورت ثانی حالا بریم اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم الهام خب آقا این چند صورت داره فهالهی علا صورتین یک ايكون ورود الخاص قبل العام قبل العمل بالعام خاص بياض ولي قبل العمل بهم والظاهر انه لا اشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام ظاهر مطلب اينه كه اينجا بغير كلام يعني بدون نزاع ما حمله بر چي ميكنيم بر تخصيص ميكنيم چرا دو دليل داريم اما لان النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل یکی این که چون اصلا نسخ قبل از عمل به منسوخ اصلا اگر بیاد لغوه چون فلسفه نسخ اینه که منسوخ یک مدتی عمل بشه به عنوان حکم واقعی ولی حکم واقعی دارای عمد عمدش که تموم شد بعد چی میاد؟ ناسخ میاد خب این که فرصت عمل نداریم اصلا موضوعا نسخ نیست. و اما یا اینکه نه اصلا تمسک کنیم به قاعده ای به قاعده مختارمون انشالله بعد میگیم قاعده ما اینه که در اصلا هر وقت شک کردیم آیا نسخ یا تخصیصه حمله بر چی کنید؟ تخصیص بعد ثابت میکنیم فعلا ما آقای مظفر بعد ثابت میکنه که اصلا اولا حمله بر تخصیصه و نسخ الا اینکه دلیل خاص داشته باشی و الا اصل چیه؟ تخصیص اما لان الاولا فی التخصیص کما سیأتی فی صورة الآتیة که بگیم تخصیص بر نفس رجحان داره بله دو بریم صورت بعدی ای یکون وروده ورود کی؟
خاص
بعد وقت العمل بالعام خیلی و هذه الصوره هي اشكل الصور هي سختری صورت و هي التي وقع فيها الكلام في ان الخاص يجب ان يكون ناسخا ويجوز ان يكون مخصصا ولو في بعض الحالات اینجا نزاع واقع شد که بعضیا اینجور قائل شدن که اینجا ما واجب حمل بر چی کنیم بر نسخ بله در بعضی حالات میتونیم بگیم یعنی بعضی موارد میتونیم بگیم چیه؟ تخصیص کدوم موارد؟ مواردی که لاجل تقیه است لاجل و الا اصل چیه؟
نه
طبق این داریم قول وریا رو میگیم. هفت جمع نمیشن مخصص به این معنا که عام به شما در ما در ما عدل خاص حجته، در نه اصلا عام به شما هیچ حجیتی نه که ان لم یکنه، حتی مثل این که عامی دیگه الان نداریم اصلا حذفش کن حکمی نیست. یه بار دیگه در نه دقت کن، در نه منسوخ از بین میره، یعنی عام ما که منسوخه از بین ولی در تخصیص از بین میره.
خب یه عام اولی که واقعا نمونه برای قسمتی کنده شده دیگه
باشه، ولی ما بقیش حجته.
نه
داری میگیم نیست آقا، نه یعنی عام اول کامل از بین میره. توضیح دادم اول که من توضیح دادم ناسخ و منسوخ برای همینه که این اشکالات به ذهنتون نیاد. خیلی اشکال نداره، رابطه ناسخ و منسوخ ممکنه عام و خاص باشه اشکال نداره، ولی عام از بین میره کلا اشکال نداره. لازم ممکنه عام باشه، ممکنه متباین باشن ها، ولی قطعا باید موضوعشون یکی باشه که نفس معنا پیدا کنه، و الا اگر متباینه به هم موضوع هم محمول باشن که اصلا نفس نیست. ببینید در نفس باید موضوع یکی باشه. بله مثلا مثل عقاب کی؟ عقاب زن خطاکار. زن خطاکار عقابش به چیه؟ تارتن به حبس اون، بعد نفس شد گفتن الان رجمش کنید یا شلاقش بزن. ببینید موضوع یکیه، لذا نه. الا اگر مثلا زیدون قائمون عمرون مثلا ذاهبون، چه ربطی به هم داره این دو جمله؟ بله یا من وجه، وقتی بگی موضوع یکیه یا ایجاب و سلب و ایجاب یا عام مخاطب من وجه یا مطلق فرق نمی کنه، بله نه همش جایز ها دیگه، ولی کامل منتفی، کامل منتفی شما نه از بین میره اصلا، اصلا دیگه مثل اینکه عامی نداریم آجا هیچ، یه خاص جدیدی اومده. می فرماید و هی التي وقع فيها الكلام في ان الخاص يجب ان يكون ناسخا او يجوز ان يكون مخصصا ولو في بعض الحالات ومع الجواز يتكلم حينئذ. در صورتی که فرض کنید پس اولا واجب حمل بر خاص کن بر نسخ کنید، درست صورت بعد العمل ها، اگر یه صورتی رو تونستیم توجیه کنیم که هم میتونه تخصیص باشه هم میتونه اینجا بحث پیش میاد که ما حمله بر نسخ کنیم یا حمله بر تخصیص. حالا فعلا داریم بریم جلو، فعلا ببینیم چی میشه، بریم جلو. خب فالذی فالذي يذهب الى وجوب ان يكون فالذي يذهب كسي يذهب الى وجوب ان يكون الخاص ناسخا فهو ناظر الى ان العام، اون کسی که فتواش این میشه که ما باید حمله بر نسخ کنیم. الذي يذهب به چی؟ خاص ما ناسخ بگیریم. فهو ناظر، این ناظر و در واقع معتقده الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرق. وقتی عام آمد، ببین همین استدلالی که گفتیم ما، میگن ما ناچاری حمله بر نسخ کنیم، چون اگه حمله بر تخصیص کنیم چی پیش میاد؟ حکمت خداوند متعال زیر سوال میره. پس برای اینکه حکمت خداوند متعال زیر سوال نره مجبوریم حمله بر نسخ کنیم. چیه؟ میگه چون که عام ورده و حله، حله یعنی چی؟ یعنی رسید وقت عمل رسید به حسب فرض. تأخیر الخاص عن وقت العمل لو کان مخصصا و مبینا لعموم العام، اگر خاص متأخر بشه از وقت عمل و تأخیر بشه یکون من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه و هو قبیح من الحکیم، این هم قبیحه. لأن فيها إضاعة، چرا قبيحه؟ بچه قبحش رو دقت کنید. لأن فيها إضاعة للأحكام، چون که اولا احکام ضایع میشن ول مصالح العباد و مصلحت عباد که سعادت بشری از بین میره بلا مبرر بدون دلیل. فواجب ان یکون ناسخا للعام، پس واجبه که ما بریم سراغ نسخ. والعام باق على عمومه یجب العمل به الى حين ورود الخاص، این عام هم بر عمومش باقیه تا کی؟ تا خاص بیاد. فهو یجب العمل ثانیا على طبق الخاص، اگر خاص اومد دیگه عام به درد نمیخوره. فیجب، یه واجبه که ما عمل کنیم مطابق خاص. این نظر کیاد؟ اونایی که نسخو. و اما من ذهب الى جواز کونه مخصصا، اما پس دو نظر هست، یه عده گفتن که واجب ما چیکارش کنیم، اونایی که میگن تخصیص میگن جائزه نمیگن واجبه، اونایی که میگن نه میتونیم حمله بر تخصیص کنیم دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن میتونیم حمله بر تخصیص کنیم، میتونیم جائزه، یعنی هم میتونیم حمله بر تخصیص کنیم هم میتونیم حمله بر نسخ کنیم حداقل فی بعض الحالات. اونا چی میگن؟ فلعله ناظر الى ان العام، به این شبهه جواب میدن، ان العام يجوز ان يكون واردا لبيان حكم ظاهري سوري لمصلحه اقتضت كتمان الحكم الواقعي ولو مصلحه التقيه او مصلحه التدرج في بيان الاحكام. میگه میتونه عام بیاد برا عمل هم بیاد، ها خواه هم بعد بیاد، خواه هم به عنوان تخصیص بیاد، ولی اینجا عام برا بیان حکم واقعی نیاد بلکه برا بیان حکم ظاهری. حکم واقعی کدومه؟ خاصه حکم واقعی. پس چرا الان بیانش نکرد مولا؟ لمصلحت مصالح هم میگه مثل تقیه، تدرج الاحکام، تدرج الاحکام مثل کجا داشتیم؟ كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء. ودقت كنت كما كما يجيب عام تخصيصة حكم واقعي عام نيس، حكم واقعي كدومه؟ حكم واقعي كتابع مصالح واقعية و ثابت است برای اشیاء به عناوینها الاولی. این تعریف تو اجزاست دیگه، این تعریف حکم واقعی در اجزا کجاست؟ انما هو علی طبق الخاص، حکم واقعی خاص، ولی چرا الان نگفتش خداوند متعال؟ لمصلحت خود دیگه، مصلحت هم دیگه چیکار کنیم؟ تقیه هست، تدرج هست، نمیپذیرن. اگر مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همو ابتدا می اومدن و همه احکام رو در روز اول می گفتن، همه فرار می کردن. شما می بینید ولو کنت فظا ها ففظ، یکیش همینه که مثلا پیغمبر احکام رو با یک محبتی، با یک تدرجی، با یک تسامحی، با یک ها. لذا شما اگر مراجعه کنید می بینید احکام در سالهای مختلف تشریع شدن، نه همو اول، در سالهای مختلف. تازه بعضی از احکام را ما معتقدیم طبق امیر روال که اسکت و عماسه کت الله به چی نگفتتشون، به خود مسلمونا نفرموده پیغمبر. بعد انشاءالله میگیم فلسفه خاتمیت، فلسفه خاتمیت وجود ائمه معصومینه، وجود ائمه معصومینه، و این یکی از ادله امامتی که ما میگیم، یعنی امامت برای بیان، چون امامت سه تا شأن داره. انشاءالله اینا بحثای بسیار خوبیه که یه تیکش تو همین، قطعا شما تا مراحل حکمو، چون نمیتونی بگی حکمم انشائیه، خوب دقت کنید، اگه گفتید حکم انشائی یعنی مورده، نمیتونی بگی فعلیت، فعلیت هم یعنی چی؟ یعنی صدور، یعنی قدرت رو باید در نظر بگیریم، قدرت و بلوغ و عقل و توانایی. اونایی که میگن بعد از احکام برای امام زمان موندن، باید بگن احکام انشائیان. اگه گفتی احکام انشائیان با چی منافات داره؟ با خاتمیه. چون خاتمه ید یعنی همه احکام فعلی شدن. ما خو قائل به انشاء، ما قائل نیستیم که احکام در انشاء موندن، برخلاف سنیان. سنیان که ما مخطئیم، سنیان که مسببن. خب پس چیکار کنیم الان اینجا؟ لذا اینجا اول آخوند شروع کرد، امام تکمیل فرمودن که مراحل حکم فرق میکنن و قدرت رو از ذیل فعلیت خارج کردن، بردن تو تنجد. ببینید یعنی احکام فعلی هم. چرا قدرت رو بیاریم تو شرایط؟ قدرت تو شرایط چیه؟ فعلیت دیگه. طبق مشهور امام قدرت رو برد کجا؟ کنار علم، کنار علم. خیلی خوب الان پس می‌فرماید که و انم فاذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، اگر خاص اومد ما تازه به حکم واقعی میرسیم. فیکون مبینا للعام و مخصصا لخاص. خاص پس مبین عام به این معناست که عام حکم واقعی رو بیان نمیکرد. کی حکم واقعی رو بیان میکنه؟ و اما الحکم العام الذي ثبت اولا ظاهرا و صورتا، حکم عامی که اول به شکل یک حکم ظاهری و صوری ثابت شده بود، امکان قد ارتفع و انتهى امده، امدش تمام شد، حکم عام از بین رفت. ولی انما فانه انما ارتفع لارتفاع موضوعه و ليس هو من باب النفس. ممکنه یک آقایون بگن خب عامی که شما میگید حکم ظاهریه و رفته و خاص اومده، به اون طرفیا ناسخیا بگن، طرفدارا نه، بگن خب این همون نفس شد. بگن نه، در نفس حکم واقعی از بین میره، حکم ولی در تخصیص عام حکم ظاهریه که از بین میرود، نه حکم واقعی. چرا از بین میرود؟ چون موضوعش منتفی میشه. موضوعش چی بود؟ موضوعش مثلا مصلحت تقیه بود، مصلحت تدرج احکام بود یا مصالح دیگه. پس بنابراین خوب دقت کنید، چند نظر شد؟ ببینید اینجا دو نظر شد در این قسمت. ببینید در اینجا هم در بعد العمل چند نظر شد؟ دو نظر شد ها. اینجا دو نظر رو بنویسیم. دو نظر چی شد؟ یک اینجا می نویسیم. نظر اول وجوب نسخ، هیچ اصلا رایی هم نداره برادر. ولی تخصیص یا نمیگن وجوب و تخصیص ها، خوب دقت کنید، میگن چی؟ جواز و نسخ. جواز و تخصیص بخشید. جواز و وجوب و نسخی ها خوب واضحه استدلالشون. میگن چون تخصیص اصلا امکان نداره. ببینید تخصیص نه امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون موجب یک قبحی میشه بر مولای حکیم. پس الان دیگه توضیحاتشو بلدین دیگه. پس تخصیص اصلا امکان نداره. نه اینکه امکان داره ولی واقع نیست. اصلا امکان نداره. پس تخصیص که محال شد وجبل نداره. کم شد. خیلی قشنگ مشخص. جبهه مقابل نه، میگن جواز و تخصیص ولو فی بعض الحالات، یعنی بعضی حالات رو حمله بر نسخ میکنیم، چون واقعا صورت مسئله مشترک بین نسخ و تخصیص. هیچ وقت یعنی نسخ هم اینجوری یا عام میاد عمل بهش میشه، بعد یا خاص میاد، یعنی کاملا صورت تخصیص و نسخ مثل همه، هیچ فرقی نداره. آیا مقدماتی با ما یا نه؟ هیچ فرقی با هم. لذا میگن جائزه بعضی از حالات رو بگیم تخصیص، بعدی از حالات رو بگیم نه. حالا اگر ازشون پرسیدی آقا اشکال اون طرفی ها اون جبهه نسخی رو چکار میکنیم؟ میگن اون قابل حله به این که عام ما اومده بیان یه حکم ظاهری میکنه، برای چی حکم واقعی رو از همون اول امام نفرمود؟ مصلحت چیه؟ یا تقیه یا تدرج یا الاخر. درسته یا نه؟ این تا اینجا. پس بنابراین ما جواب اشکال شما رو دادیم. وقتی حد وسط وجوبی ها از بین بره چی میاد؟ امکان میاد. جواز یعنی امکان تخصیص. درست یا نه؟ پس هم امکان تخصیص داره هم امکان نه. حالا که کدومش رو باید ترجیح بدیم بحث دیگری. پس ما ثابت کردیم که نه وجوب نه درست، چون او شبهه اصلی رو چکار کردیم؟ یکی از رفقا هم چند بار سوال کرد که آقا این که نه مثلا چند سال بعد بیاد، این عدم بیان احکام واقعی مصالح عباد این اشکال نیست؟ نمیم کدوم از دوستان سوال کرد که گفتم منتظر بشید جوابش جوابش چیه؟ نه مصلحته. نه در تحصیل ببینید اشکال متوجه شد که چیه؟ احسن اون رو ما جواب دادیم اینجوری. میخوام بگم این سوال قبلی که رفقا پرسید. خب الان پس اینجا خیلی واضح سیر بحث اومد و جواز و تخصیص یا یه سوال دوم براشون میاد، سوال بعدی درست یا نه؟ اندت دفت دوران شد بین تخصیص و نه، چون تایفه اول گفتن اصلا تخصیص امکان نداره هیچ، تایفه دوم گفتن نه، هم چون صورتشون یکیه اون اشکال هم جواب دادیم، هم پس امر دائره بینه. حالا کدوم رو ترجیح بدیم؟ کدوم رو ترجیح بدیم؟ بحثیه که الان ممکنه جلسه بعد دیگه نمیرسیم. پر رسیدیم تا کجا؟ به این که ما یک تخصیص داریم یک نفس در این صورت بعد العمل هر دو امکان پذیر هستن، امر دائره بین این دوتا درست یا نه؟ اون بحث علیه موضوع هم بتون بگیم. خب الان این سیر مشخص شد، رسیدیم تا این کجا؟ کدوم رو ترجیح بدیم؟ آیا بگیم اصل نسخه یا اصل تخصیصه؟ ولی این رو تونستیم ثابت کنیم که هر دو امکان دارن. این تموم شد بحث ما، کدوم مرجح با کدومه چه کار کنیم؟ جلسه بعد یه جمله بهتون بگم این موضوع. ما نسخ خوب توضیح دارم. نسخ چی شد؟ منسوخ یعنی یک دلیلی که حکم واقعی رو بیان میکنه ولی عمدش تمام. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یک حکم ظاهری که باز هم عمدش تموم میشه. خب اینجا چی شد؟ پس یعنی چه اشکال داره به تخصیص هم بگیم نه؟ میگه نه، در تخصیص موضوع مرتفع میشه ولی در نسخ موضوع مرتفع نمیشه، موضوع باقی میمونه. در نسخ حکم عوض میشه، حکم عوض میشه ولی در تخصیص موضوع مرتفع میشه. خب شما میتونید یعنی چی؟ در تخصیص هم موضوع باقی میمونه. اکرم العلماء علما هستن، یه جا میگه اکرم یه جا میگه لا تکرم. موضوعی که در تخصیص هست با موضوعی که در نسخ موضوع در تخصیص مقید به اون مصلحت است، مقید به خیلی دقت کنید، یعنی وقتی میگه اکرم العلماء در عام که ما یک زا میگیم حکم ظاهری و هنوز حکم واقعی بیان نشده، حکم موضوع حکم ظاهری ما علما نیست، موضوع حکم ظاهری ما چیه؟ علما فی حالت یجب التقیه، علما فی حالت یجب التدرج فی بیان الاحکام. موضوع خاص ما چیه؟ العلماء بما هم علماء. نگفت خاص عناوین اولیه، عام موضوعش عناوین یعنی چی؟ یعنی قیدهاشون با هم فرق میکنه ولی در نسخ اینجور نیست. در نسخ موضوع ناسخ و موضوع منسوخ طابق النعل بالنعل، حتی قیودش هیچ فرقی نمیکنه. خیلی مهمه که ما فرق بذاریم بین نسخ و بین تخصیص و کلا عناوین اولی با عناوین. پس دقت کنید این عبارت ایشون دقیقه ها، که میفرماید نگید که این توضیح شما، میفرماید اما الحکم العام الذي، عبارت دقت فرمایید، اما الحکم العام الذي ثبت اولا، اولا ثبت، ولی به چه شکل ثبت؟ ظاهرا و صورتا ان کان قد ارتفع و انتها امدو انما ارتفع، چرا؟ لارتفاع موضوع چیه؟ بگید خب موضوع در خاصه ها موضوعش یکیه میگه قیود و قید موضوع رو درست میکنه. ارتفع موضوعه یعنی ارتفع موضوعه یعنی چی؟ یعنی ارتفع مع القیود، یعنی علما فی حالت التقیه، علما فی حالت لزوم التدرج فی بیان الاحکام رفع شده. و چی اومد به جاش؟ العلما بما هم علما، العلما بما هم عنوان اولی و اصلی که بالا گفت مع ان الحكم الواقعي، بالا ببینید التابع للمصالح الواقعيه الثابته للاشياء بعناوينها، این عناوينها الاوليه میشه موضوع خاص. ولی بالا چی گفت؟ بیان حکم سوری لمصلحه اقتضت كتمان لو مصلحه التقيه. این چی شد؟ این موضوع عامه. پس موضوع عام و خاص درست مقیدشون مثل همه، ولی قیداشون با هم فرق میکنه. بنابراین ما رسید بحثمون، الان بحث دیگه، الان وقتمون تموم شد، به این که اگر عام بر خاص مقدم بشود بعد العمل، دو نظر شد. یک نظر شد چی؟ وجوب النسخ. چرا؟ چون اصلا تخصیص امکان عقلی، چرا؟ چون ملزم، چون لازمش قبیحی بر حکیم که محاله. این نظر. اون وریا گفتن نه، هم نقص امکان داره هم تخصیص. کدومو ترجیح بدیم؟ بحث فردام. چرا دیگه اینجا نقص محال نیست، تخصیص محال نیست؟ چون اشکال جواب دادیم، اشکال سهله، درست یا نه؟ خب بله، زمان ظرفه، نه قید. زمان اونجا ظرفه، حیث تعلیلیه، نه حیث تقییدی. حیث تعلیلی اشکال نداره. یعنی در واقع زمان، بس بگیم زمان مشروطه نیست، زمان ممکنه است، حیثش حیث تعلیلیه، شرط نیست، قید نیست، ظرفه. وقتی ظرف شد تأثیری در حکم، موضوع یکی، نه نه همون یکی، موضوع بیانش، نه نه موضوع یکی، انتها عمدو یعنی زمان حکم تموم شد، نه زمان موضوع، موضوع باقیه. و صلی الله علی محمد.
موضوع الان خاص و عام در اینجا الان یکیش ممیز به یک حالا خاص تدرج بشه یا
به مصلحتی. خب
اما موضوع خاص
در همه تخصیصا، در همه تخصیصایی که این صورتی هم یعنی عام اومده عمل شده بعد خاص اومده، نه جایی که تقارن دارن.
این در این صورت مسئله که بین نحو و خاص و عام
که مشترکه، یه صورت مسئله داریم، هم میتونه نفس باشه هم میتونه
تخصیص
باشه. چرا میتونه تخصیص باشه؟ تا اون جواب گریبانگیرمون نیست، او اشکال بگیم نه، چون اینجا در واقع عام که میره موضوعش رفته، موضوعش رفته یعنی چی؟ نه یعنی علما رفتن، یعنی دیگه علمایی نیستن، علما هستن، ولی یه جا علما در قید مصلحتن با اون تقیه و اینا، یه جا نه، حالت عنوان اولی هیچ مشکلی هم نیست.
چه تأثیری داره بر تفرق نفس و
خود؟ آخه ببین در نفس موضوع از بین نمیره، حکم از بین میره،
موضوع از دوستان
موضوع عین همه،
یعنی وقتی که ناسخ میاد حکم منصور رو کلا برمیاد،
حکم اصلا نفس به حکمه،
درست
ناسخ الاحکام نمیگن، نه موضوعات حقیقی هم
اصلا نسخ در موضوع که یعنی از بین رفتن تکوینی خب که معنا نداره، نسخ در احکام موضوعات هم عوض نشدن. لذا میگیم نامنسوخ هم مبین حکم واقعیه. کسی نمیگه منسوخ یعنی یک حکم ظاهری است، نه نه، منسوخ حکم واقعی که انتها عمدو، یعنی احکام واقعی رو خداوند متعال به دو شکل بیان میکنه. اکثر احکام واقعی ثابتن الى یوم القیامه، ولی یه چند مورد داریم که احکام واقعی عمد دارن، چند مورد هم زیاد نیستن، نه زیاد. مثل مثالی که میزنن که هست همین بحث حد زانیه.
حالا توی خاص عام که با یک موضوعش با یه قیدی اومده، خاص میاد فقط میگه که این الان قیده داره برداشته میشه،
اون قیده که یعنی عنوان اولی میشه نه عنوان ثانوی.
این از عنوان اولی ما علما، عنوان ثانوی ما علما، به ما خوبه مثلا
با مصلحت.
حالا خاص میاد میگه که اون قیدی که قبلا توی عام بود حالا این برداشته بشه با رفتن
قیده حکم علما این میشه، حکم علما این میشه مثلا،
یعنی حکم اولی که برای عنوان ثانوی بود میره
حکم اصلی برای عنوان اصلی میاد. لذا ایشون ببین همینجا گفته، حتی الان اینکه ما این تفسیر رو قبول داریم یا نه فعلا بحث دیگه،
بیان آقای مظفر،
بیان اینجا ببین اینجا هم قشنگ ایشون میگه، میگه که چی میگه؟ اما مع ان الحكم الواقعي كتابع مصالح واقعيه ثابته للاشياء بعناوين الاوليه بدون لحاظ قیدی، ها یعنی قید ثانوی، ها بدون لحاظ قید
ثانوی،
قیدای ثانوی مثل چیه؟ مثل مصلحت. کلا اصلا تعریف حکم اولی به حکم ثانوی چیه؟ حکم ثانوی به حکمی میگی میگن که موضوعش دارای مصلحت، ها
مصلحت
بله، مثلا یا ضرورت، مثل چی؟ مثل بحث باب تزاحم. باب تزاحم مثلا یعنی چی؟ باب تزاحم شما میگه غصب جائز است برای نجات غریق. خب غصب جائز است به کدوم عنوان؟ غصب با وجود مصلحت اهم. ببین اصلا این تعریف عنوان ثانویه، ما یه عنوان اولی داریم یه عنوان ثانوی. بله خب چون که نسخ میشه، اگر گفتیم نه تخصیص، آخه ببین نه برداشتن حکمه نه بعد العمله. ببین اگه بعد العمله میگن اگر عام، ببین ما تنها راهمون اینه، اگر گفتیم عام بیان کننده حکم واقعیه ها، و اون مسئله آقای خانی اون عقد الوصل چی بود که فرمودید؟
شما دیدید دارید شروع می‌کنید مثلا نسخ رو، این مثلا یک بحثی بود عقد الوصل بود،
خب
که تفصیلی که آقای مظفر اینجا آورده از آیین آیینی
آیه سبحانه توی المفضل تفصیلش خودش
تفصیل خود آیه خب آقای مظفر هم اینو گفتن، اونجا دیگه بحث اینجا موضوع رو مطرح
کرده عقد الوصل همون موضوعه حاج آقا،
بیانی
باشه نه 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 همون موضوعه، اصلا کلمه عقد الوصل عبارت خواهی موضوعه.
آقا اینجا داره به ما میفهمونه که باید خود به این بکنیم که
اتصال اخیر مخوره، ولی سبحانه اینجا تفصیل بیان ثابت میکنه که نه جایی که عقد تکرار شده به اخیر، نه آقای ناینی هم گفته به اخیر، آقای سبحانی درست نگفته، اگه اینو بیار آقای سبحانی رو بعد بعد فردا بیار، چون آقای ناینی هم همین حرف آقای مظفر رو زده.
خود قاعده عقد الوصل که باید فهمید باید همه برگرد،
نه به همه در صورتی که همون موضوع از صدر. ببین این حرف آقای مظفر این حرف ناینی هیچ فرق نمی کنه، فقط ایشون کلمه عقد الوصل رو نیورده، گفته موضوع حالا فردا بیار اول وقت بگو. ببین حاج آقا ما اینجا چی داریم؟ ما یه عام داریم، عام ما بیان کننده حکم واقعیه، درسته یا نه؟ خیلی اگر عام ما بیان کننده حکم واقعیه دیگه خاص چه کار است؟
خاص مثلا از امروز به بعد یه
حکم مثلا عوض شده؟ اگه خوب میشه نه؟ که تخصیص نیست؟ آفرین این شد نه، شما پس قائلید این میشه نه؟ نه یعنی این که عام حکم واقعی را بیان میکند، از امروز که نسخ خاص آمد دیگه به عام عمل نکنیم، ولی ما تخصیص و مجبوریم از نسخ جدا کنیم. چطور جدا میکنیم؟ میگیم عام در نسخ بیان کننده حکم واقعیه، ولی در تخصیص بیان کننده حکم ظاهری. چرا حکم ظاهری؟ میگیم به خاطر مصالح،
چون الان اگر مثلا حکم واقعی رو بیان میکرد شارع، مسلمونا زیر بار نمیرفتن، هنوز اول مسلمونیشونه، تنبلن مثلا. لذا مولا میگه فعلا طبق یه حکم ظاهری عمل کنید تا بعد که زمینه ایجاد شد من حکم اصلیمو بتون. پس در واقع اصلا حکم واقعی بیان نشده که از بین بره، در نصف حکم واقعی بیان میشه بعد. پس فرق عامه در تخصیص با عامه در نصف اینه که عامه در نصف بیان حکم واقعیه، ولی عامه در تخصیص بیان حکم ظاهریه.
چون بخشید توی همه
واضح شد؟
همه ناسخ و منسوخ همون که عامه خاص نیستن، فقط
همه ناسخ
که...
و منسوخ همون عامه. نه الان فقط جایی اینجا... که عامه خاصه، ما الان نمیخوایم اصل نصف رو بحث کنیم، ما داریم الان میگیم جایی که عامه خاصه ما به شکل چی باشه؟ یه نصف ما به شکل عامه خاص باشه. بلا نصف، بله نصف که صورتهای متعددی داره، چیزهای خیلی صور متعددی داره.
بعد توی موجز گفته بودن که نصف تخصیص در زمانه، یعنی به این خاطر برده بودن این توی عامه خاص ذکر کرده بودن.
نه تخصیص در زمان نیست، نصف در
نظر موجز
نه تخصیص در زمان یعنی به این معنا، به این معنا که در واقع عمد حکم واقعی اولی تمام شده، درستی یا نه؟ یعنی دیگه زمان قبلی، یعنی اون حکم قبلی دیگه در زمان الان حجت نیست، با این بیان درست. ولی تخصیص که به زمان نمیخوره، همیشه تخصیص رو زدیم به حکم، یعنی این تعبیر درست نیست، چون ما در اول گفتیم تخصیص به چی میخوره؟ به حکم میخوره.
بعدم فرمودی که نمیتونیم زمان رو قید بگیریم، بگیم توی حکم اول
اگر زمان رو چرا؟ نه اینکه نمیتونیم، اینجا نمیتونیم، اینجا زمان ضربه در نه، و الا مثلا شما یه جاهایی فرض کنید زمان قید دیگه، مثلا فرض کنید مثل خود نماز، وجوب نماز، وجوب ادایی نماز مقید به همین ظهر، یعنی اگه ظهر تمام شد دیگه وجوب ادایی گردن ما نیست.
ما توی نمیتونیم بگیم توی منسوخمون موضوع مقید به اون زمان اوله تو ناسخ،
خب دیگه
موضوع مقید به
خب
زمان
دیگه ناسخ و منسوخ نیستن، چون دو تا حکم دو تا موضوع هست دیگه، ربطی به هم ندارن،
باید با موضوع ثابت حکم برداشت
که نسخ معنا پیدا کنه. نسخ یعنی این که من حکم و با همون موضوع از بین میبرم، و الا اگر ما دو موضوع داشته باشیم با دو حکم لذا زمان رو میگن حیث تعلیلی. این سوالی که اول چیز کردین تحلیلش کنید، مهمه ها، این چشم ظاهر و اظهر و فلان و قرین و ببینم میتونید اگه جواب شوردید میگی ما این رفید یه جایی دارید.
شهر نگردید.